بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على علي أمير المؤمنين وبسي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. خودم و همه شما عزیزان را به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم. امید از خداوند متعال به همه ما توفیق ترک گناه رو عنایت بفرماید. خب در این خطبه نیاز به بعضی از مسائلی که در این هفته به وقوع پیوسته یا در آینده هست عرائضی رو حضورتون عرض بکنم. اولا تشکر میکنم از همه کسانی که در دهه صادقیه و در زمان شهادت حضرت صادق علیه السلام جلساتی رو گرفتن در مسجد، در منازل. کار بسیار ارزشمندی است و انشاءالله این دهه صادقیه رو بیشتر بهش توجه داشته باشیم در سالهای آینده، که امام صادق علیه السلام خیلی برگردن همه انسانها حق داره. همونطوری که می دانید امام صادق و امام باقر علیه السلام بالاخره یک فرصتی براشون پیش آمد که ظالمین با هم مشغول شدن، بنی عباس و بنی امیه، و فرصتی برای این دو بزرگوار پیش آمد که شاگردان رو تربیت کردن، مطالبی رو گفتن. بسیاری از روایات و مسائلی که ما از امیرالمؤمنین داریم، از پیامبر اسلام داریم، از حضرت زهرا داریم، از بقیه داریم، از ناحیه امام صادق به دست ما رسیده. حدود 4000 شاگرد. البته این که میگیم 4000 شاگرد، نه گاره 4000 آدم مینشستن و درس میداد امام به اونا، یعنی 4000 نفر مطالبی رو از امام صادق نقل کردن و بعدم علماء دیگر نوشتن اینا رو و به دست ما رسیده و الان علماء مراجع تقلید اینا همه به برکت امام صادق میتونن احکام الهی رو استنباط بکنن و به دست بیارن و در اختیار ماها به زبانهای مختلف تو رساله هاشون قرار بدن. بنابراین جای تشکر واقعا از کسانی که تو منازلشون توی مساجد جلساتی رو گرفتن و یاد امام صادق علیه السلام رو برگزار کرده. و همچنین دهه کرامت، اولا تبریک عرض میکنم دهه کرامت، ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و ولادت حضرت علی ابن موسی رضا که دو روز دیگر هست. بالاخره این هفته کرامت یا دهه کرامت رو خیلی ها گرامی داشتن و باید هم گرامی بداریم. یکی از الطافی که خداوند متعال به ما ایرانی ها یا بگیم به شیعه کرده همین تبعید شدن حضرت رضا علیه السلام به خراسان. گاهی میگید مگه این کار خوب بودن کرد؟ نه، کار بدی کردن اونایی که تبعید کردن، اونو اذیت کردن. اما خدا کار خودش انجام میده. گاهی یه سختی هایی پیش میاره ولی آینده خوبی و درخشانی رو به وجود میاره. ما واقعا یک برکاتی برای آمدن حضرت علی ابن موسی رضا به ایران برای ما ایرانی ها و برای کل شیعه، چون الان ایران شیعه رو داره اداره میکنه و انشاءالله به صورت خیلی بهتر. بالاخره اینا برکات حضرت علی ابن موسی رضا است. اگر حوزه علمیه در قم داریم، اگر حوزه علمیه در مشهد داریم، اگر در جاهای دیگه داریم که علمایی تربیت میشن ما رو هدایت میکنن، قسمت عمدش از برکات حضرت رضا علیه السلامی که حالا 2 سال بیشتر در ایران نبودم و به شهادت رسیدن، ولی بالاخره بسیاری از امامزاده ها از جمله حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت شاه چراغ، اینا برادر و خواهر امام رضا هستن و خیلی از نوادگان حضرت موسی جعفر علیه السلام چون دیدن حضرت رضا رو حالا به هر حال جانشین خودش قرار داده مأمون، فکر میکردن دیگه وضع خیلی خوبه و حضرت رضا هم هست و اینا بیان اینجا و آمدن و خیلیشون در بین راه ها، این که میبینید توی کوه مثلا یه امامزاده داریم یا توی دره یا جاهای توی بیابونی، توی دهی، توی روستایی، اینا رو ایراد نگیرید که آیا اینا حالا واقعیت داره یا نداره. بالاخره فرد افرادی بودن که وابسته به اهل بیت بودن و جای مقدسی است برای اینکه ما بریم اونجا نماز بخونیم، دعا بکنیم، که مشکلی نداره. و اینا هر کدومشون در هر جا یه نعمتی است برای ما و برکتی است برای ما که حالا غیر از زیارت کردن اینا که در دسترس ما هست و از پیغمبر گرامی اسلام راجع به حضرت رضا علیه السلام نقل شده که فرمودن سیوت فنو بزعتون منی به عرض خراسان، در آینده پاره تن من در زمین خراسان دفن میشه. حالا زمان پیغمبر اسلام تا زمان دفن حضرت رضا حدود شاید نزدیک به 200 سال، حالا یک قدی کمتر طول کشیده، اما اون موقع حضرت فرموده پیغمبر اسلام که سیدفن و بزعتون منی به عرض خراسان، ما زارهو مکروبون الا فرج الله کربته. خیلی عجیبه این زیارت، این فرمایش پیغمبر اسلام. هیچ مکروبی، یعنی هیچ گرفتاری زیارت این پاره تن منو نمی کنه مگر اینکه خدا اون گرفتاری رو برطرف کنه. و ما زار مذنبون الا غفر الله ذنبه، و هیچ گناهکاری نمیره زیارت بکنه پسر من رو و فرزند من رو مگر اینکه خدا گناهش رو میبخشه. توبهش اونجا جای قبولی توبه است. البته توبه بکنی بیای بیرون 2 مرتبه همون باشی، نه، خاصیتش میره دیگه. همه شرایط رو باید آدم داشته باشه، قصد این که خودش اصلاح بکنه داشته باشه. یا حالا این در دنیاش که پیغمبر اسلام فرمود هر گرفتاری زیارت کنه این پسر من رو، گرفتاریشو خدا برطرف کنه، و هر گناهکاری بره اونجا و توبه بکنه خدا گناهشو ببخشه. در قیامت هم خود حضرت رضا علیه السلام میفرماید من زارنی و هو عارفون به ما اوجب الله من حقی و طاعتی، هر کس منو زیارت بکنه و عارف باشه به اون حقی که به گردن او گذاشته، خدا گذاشته، و طاعت من که خدا باز گذاشته، عارف باشه که باید حق منو ادا کنه و اطاعت بکنه از ما، حالا خودشو که میفرماد یعنی اهل بیت، منظارنی و خب عارفون به ما اوجب الله من حقی و طاعتی، انا و آبائی شفیع و شفعاهو یوم القیامه و من کن ناشفعاهو نجا. هر کس زیارت با عرفان و با آگاهی بکنه بدون چه حقی به گردنشون داریم، بدون چه باید اطاعت از ما بکنن و اطاعت بکنن، من و آبا هم شفیع او هستیم و کسی که ما شفیعشون باشیم نجات پیدا میکنه. به هر حال هفته کرامت واقعا هفته کرامته و تبریک عرض میکنم به همه. در این هفته آینده اولا هفته میراث فرهنگی رو من اول بگم که برادر عزیزمون دکتر امیر کرمزاده که جدیدن هم منصوب شدن و من هم خدمت چون که رسیدم امیدوار شدم با فرمایشاتشون که انشاءالله وضع میراث فرهنگی ما خوب خواهد شد. عرایزی هم خدمتشون عرض کردم، بازم همدیگر رو میبینیم و صحبت میکنیم. خب میدونید که اصفهان کپسول میراث فرهنگی، اما متاسفانه کمتر مبلغی گذاشته میشه برای اینکه این ساختمان ها اینجا ها که میگیم میراث فرهنگی اقلا اصلاح بشه. گاهی هم اینایی که در رأس میراث بودن، مدیر کل بودن، مثل بقیه جایی که هستن فکر میکنن میراثی یعنی اون پنجره یک اتاق هم اگه شکسته شده باز بمنده باز وصله کاری کنه. حتی اگه ده باشید تو مسجد امام سنگ بغل دیوار که شکسته با سیمان درست کرده که نکنه این سنگ، خب اینا رو من بخشون گفتم این سنگ که میراث نیست، شکل و هندسه این ساختمون میراثه. سنگ خراب شده، سنگ تیشهی شکسته، بندازش اون بر یه سنگ تیشهی بذار جاش، مگه نباید کهنه پرستی که نمیخوایم بکنیم، میخوایم نشون بدیم که پدران ما چه سلیقه‌هایی داشتن که برای گرمایش و سرمایشون چه دیوارهایی میکشیدن، چه سقفای بلندی داشتن، چه کارای زیبایی میکردن، خونه میساخته، اطراف خونش اتاق میزده، هر بچهشو که زن میداده یه اتاق رو میداده دستش، اصلا قصه چیز دیگه هم نمیخواد. همان با هم غذا میخوردن، شما ببینید خونه های اصفهان رو تالاری دارن که اینا همه جمع میشدن تو اون تالار نهار میخوردن، غذا میخوردن، آشپزخونه واحد، تا آخرم بچه ها همه با پدر و مادرشون بودن. نه مثل حالا که تقریبا پدر مادر 50-60 سالشون بشه دیگه دو مرتبه برمیگردن با همون تنهایی. اینا کاری که انجام میدادن اینا میراثه، ولی نباید ما بذاریم خراب بشه یا مخروبه باشه و خیلی چیزایی که حالا انشاءالله ما با این بزرگوار صحبت میکنیم. امیدوارم که خداوند بهشون توفیق بده که بتونن واقعا این مواریث رو حفظ بکنن. کارای دستی که خیلی از کارای با ارزشیست اینا و گردشگری تو همه این مراحل انشاءالله ایشون و دوستانشون و همراهاشون کارای خوبی رو انشاءالله انجام میده. اول خرداد 59 که حالا سالگردش، اول خرداد سالگرد اون روزه، روزی است که محاصره اقتصادی قرار گرفتیم ما ایران به وسیله آمریکا، تحریم کرد. اول خرداد 59 خیلی ها وحشت کردن. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، در تعبیری که داشتن فرمودن اگر 5 سال 10 سال این تحریمشون و این حصر اقتصادیشون ادامه پیدا کنه خیلی خوبه. حالا خیلی هم میترسیدن چون فرمود خیلی خوب، بعدم خودش فرموده خیلی از این کار میترسن، ولی من اینا یه هدیه میدونم، یعنی یه هدیه الهی میدونم که اینا ما رو تحریم بکنن. فرمود برای اینکه با این تحریم ما خودمون رو پیدا میکنیم. وقتی انسان فهمید که دیگران چیزی بهش نمیدن دست به کار میشه و خودش تولید میکنه، خودش انجام میده. و حالا فرمایش امام رو ما میفهمیم. وجدانن اگر اسلحه رو به ما میدادن و ما میخریدیم با قیمت ارزون به ما میدادن، ما میرفتیم دنبال این سلاح هایی رو که الان داریم که دشمن ازش میترسه، صدایی که اون وعده صادق رو انجام داد و به صورت جهشی ایران را و ایرانی را و شیعه را مقامش رو بالا برد تو دنیا. یعنی یک حادثه عجیب اتفاق افتاد. من تو ذهنم اینو بگم که کمتر از آزاد شدن خرمشهر نبود، که یکی از کارها سالگرد آزادی خرمشهره که در سال 61 در سوم خرداد بعد از 23-24 روز زحمت کشیدن و در مقابل در راه خدا بچه ها خدمت کردن به شهادت رسیدن، بالاخره خرمشهر آزاد شد. خیلی مهم بود، اصلا وضع عوض کرد. از بعد از آزادی خرمشهر که صدام ملعون میگفت اگر خرمشهر رو آزاد کردن ما کلید بصره رو بهشون میدیم، که حالا دروغ گفت، نداد، ما آزاد کردیم ولی اون کلید بصره رو نداد، مثلا که اختیار دیگه نداشت دیگه. فهمیدن صدام یک مهره کهنه و مهره خراب شده است، کشتنش، اعدامش کردن. اینا اینجوری هم مهره هاشون اگه ببینن دیگه به دردشون نمیخوره میکشن. خب یه کار خیلی عظیمی انجام گرفت، اصلا صحبت صلح و سازش و اینا نبود، نه سازمان ملل گوش به حرف ما میداد نه دیگران میدادن، کمان که حالاش هم گوش نمیدن. یعنی اینا همه شون دستشون در دست همه و ما درس یاد میگیریم از اینا، هم در واقعه جنگ و در آزاد کردن خرمشهر فهمیدیم که اینا افرادی هستن که واقعا به غیر از به خودشون به هیچ کس اهمیت نمیده. بله وقتی دیدن خرمشهر رو آزاد کردیم، احتمال اینو دادن بریم بصره رو بگیریم، اون وقت بله صحبت این که صلح بکنیم، اصلاح بکنیم، گفتیم نه، تا هر چی زمینمونو هست، امام فرمود تا اون یک وجب زمینم هست صلح در جایی خبر نیست، همه زمین اونو پس گرفتیم و یک مانوری اومدیم که این مانور رو واقعا ما نمیتونیم الان بفهمیم. کاری کردیم که شما اینو بدونید هیچ کشوری از این کشورهایی که اطرافمون هستن جرأت این که بیان به وکالت آمریکا با ما بجنگن و به نیابت آمریکا با ما بجنگن جرأت نمیکنن هیچ کدوم. به هر حال این تحریم ها به قول امام باعث شد که ما خودمون رو پیدا کردیم و میتونیم کاری رو که در وعده صادق انجام دادیم، کار امروز و دیروز نیست. از بعد از جنگ جوانای ما، مهندسین ما، عزیزان ما در ارتش، در سپاه زحمت کشیدن، پهبادهایی رو درست کردن. یک گلوله آرپیچی هم نداشتیم، موشک‌هایی رو درست کردن، 2000 کیلومتر راه هدف بتونن بزنن. نه شوخی نی، اینا آبروی برای ماست. حالا اگر فتح خرمشهر باعث شد که این کشورهای اطراف جرأت نکنن، خود آمریکا هم جرأت نمی‌کنه که، چون خودش که از اونجا نمیتونه با ما بجنگه، میخواد یکی از این کشورها رو نایب قرار بده نیابتن بیان با ما بجنگن، هیچ کدوم جرأت نمیکنن. من دارم بهتون میگم هیچ کدوم جرأت نمیکنن، برای اینکه قدرت و توان ما رو تو جنگ اون موقعی که هیچ وسیله‌ای نداشتیم دیدم. حالا که اینا خودشون اگر جای دیگه یه کسی وسایل قوی داشته باشه میگن ایران بهشون داده. الان صریحا میگن پهبادایی رو که روسیه به کار میبره مال ایران، خیلی افتخاره و این افتخار باعث شد همین افتخار ماره وعده صادق که دانشگاه های آمریکا، حالا جالب اینه مرگ بر اسرائیل که میگن، حالا اونا نمیتونن تو خود کشور تو مرگ بر آمریکا بگن، اما مرگ بر اسرائیل که میگفتن فارسی میگفتن مرگشون، یعنی با انگلیسی نمیگفتن. چرا فارسی؟ میدونن منشأ اون کسی که آدما رو ساخته که در مقابل دشمن اسلام و دشمن انسان ها بایستن ایران. اینو فهمیدن. خیلی از حرفای بزک کرده‌ای که اینا می‌زدن و خیلی هم خیال میکنن راست میگن، اینا توی همین وعده صادق کشف شد. اینا میگن آزادی حرف باید باشه، هر کسی حرفش آزاد باید بزن. خب این جوانا و دانشجویان دانشگاه های آمریکا که بیش از 200 دانشگاه آمریکا در آمریکا همین تظاهرات رو داشت، اصلا نم مثل بعضی از وحشیایی که در بعضی از کشورها و گاهی هم در کشورهای ما اعتراض وقتی میخوان بکنن آتیش میزنن ماشین و یا نم اماکن عمومی رو آتیش میزنن، نه این کارمو نکرد، فقط شعار مرگ بر اسرائیل رو میدادن، نه جایی رو آتیش میزدن. اما دیدید گرفتن چه جور خانمی فریاد میزنه که بابا من استاد دانشگاهم، استاد فلسفه، گوش به این حرفا نمیدن، نشستن دو نفر رو سرش و کمر رو دارن میبندن، دستاش رو میبندن، میکشنش. شد بس آزادی که میگفتین برای دیگران حرف شو میزنین؟ خودتون آزادی حرف زدن رو دادید، حرف میزنه دیگه، نظرش رو میخواد بده. نظرش این نیست که شما کمک بکنید به یک موجودات جنایتکار آدم کش. این حرفشون حرف انسانی، حرف خوبه، پس چرا میکشید، چرا زندان میکنید؟ بیش از 2000 نفر از دانشجویان رو زندان کردن، همین آمریکایی که طرفدار به قول خودشون حقوق بشر و طرفدار آزادی و اینا رو میزنه. اینا همش درسه، همش شناخته برای ما. باید فکر بکنیم چی شد، اینا کی بودن، چی میگفتن. سازمان ملل رو بشناسیم. مگر اینا بنا نیست که اگر دو تا کشوری به هم و هم دعوا بکنن اولا بیان صلحشون بدن؟ تأسیس سازمان ملل برای این کاره. اوغلای عالم به قول خودشون نشستن گفتن یه جایی رو تشکیل بدیم که هر جا دعوایی شد بین دو تا کشور بیام صلح بدیم، اگر هم یکیشون خواست ظلم بکنه طرفدار مظلوم باشه. همون حرفی که ما میزنیم، یعنی همون حرفی که اسلام میزنه. آره قانونشون اینه، اما عمل کردن؟ هنوز نمیفهمن کی ظالمه. 15000 نفر فقط بچه کشته شدن، هنوز نمیفهمن. نه باید ببینیم آدم کشن اینا یا نه دفاع از خودشون میکنن، دفاع میکنن، اینا دست بردارن کسی کاریشون نداره، نه با پیماشون رو نفرستن روی مردم که بکشن، اونا که حرفی نمیزنن. چه جور دفاع میخوای بگن؟ دفاع معناش اینه که کسی بهت حمله کرده، کسی حمله نکرده به شما. شما در رفعی که همه بیچاره ها رفتن اونجا پناهنده شدن، شما گفتید، گفتن اونجا برید اشکال نداره، کارتون نداره. حالا که رفتن اونجا جمع شدن یه عده بیچاره بی خانمان به سر اونا میرسه. سازمان ملل میگه نه اونجا نکن، نباشه. آمریکا هم گاهی زبانی میگه نباشه، اما در این حالی که میگه اونجا رو با اونا کاری نداشتید، میگه من از دادن اسلحه و تقویت اسرائیل و تقویت صهیونیسم کوتاهی نمیکنه. خب یه تهدیدش بکن، یه چیزی رو از اسلحه تو. اینا همش واقعا شناخته. بفهمیم در مقابل یه دنیای کفر قرار گرفتیم، همون چیزی که ما میگیم ظلم همه ی جهان رو میگیره و امام زمان علیه السلام میاد، همه جهان رو میگیره معنی چیزی که تک تک آدم ها ظالم باشن، همین ظلم جهانیه دیگه. هر کی به نفعشون کار بکنه احسن و هر کی به ضررشون کار بکنه این تروریست هم اصلا قضیه رو میگن نه تروریست، بابا مملکتشون رو گرفتید از خونه بیرونشون کردید کشتیدشون، حالا یه قدم برداشتن این تروریست شدن. اینا دیگه اینا شناخته برای ما. خداوند گاهی یه پیش آمدهایی رو یه کارهایی رو انجام میده که اینا درست ظاهر بدی داره، مثل ظهور همین که گفتیم که تبعید حضرت رضا علیه السلام به یونان، خب تبعید تو قربت امام رو بردارن تبعیدش کنن، اما در این حال منشأ خیلی خیرات شد. دشمن نمیخواست اینجور بشه اما شد، انجام همینطوره. حالا یه عده‌ای به شهادت میرسن، درست آدم قصه میخوره، اما این شهادت ها شهادت های ارزشمنده، اینا دنیا رو به ما مهمونه، مردم دنیا رو، رؤسای جمهورهای عربی رو و کشورهای عربی رو به ما میفهمونه که اینا چیزی از اسلام خبر ندارن واقعا. میبینن که هم زبانشون هم مسلکشون مسلمانای بیچاره دارن کشته میشن، بچه هاشون، زن در حالی که بچه در رحم داره کشته میشه با بچهش. دیروز همین حالت برای یکی دوتا زن پیدا شد در غزه، ابدا خم به ابرو نمی، ابدا. منابعشون پر اسلحه است، اسلحه گرفتن از آمریکا، مونتا نگه داشتن ببینن آمریکا کجا میخواد بجنگه، برن کمک آمریکا. دیگه بدبختر از این کسی میشه؟ پول بده، پول مردم رو بده، اسلحه بخره، برای اجنبی بخره، انبار بکنه برای اجنبی، برای خودمون فروشنده. اینن این دیگه. حالا کسی با آمریکا باشیم بعضمون خوب میشه، این دیگه باز خیلی زیر خاک بهتره براش واقعا از روی زمین. هنوز این فکرها تو ذهنشون بود. به هر حال اینا کارهاییست که همش لطف خداست، شکر خدا را ما باید انجام بدیم که و تشکر بکنیم از خانواده شهدا، از پدران، از مادران که این فرزندان را در دامن خودشون تربیت کرد. و بدانید چه مادری تربیت میکنه. اینایی که به شهادت رسیدن، اینایی که با عشق به جبهه رفتن، آیا مادرشون بی‌حجاب بودن؟ بعد حجاب بودم پیدا کنی، تونستید پیدا کنی؟ نمیتونی، نیستن. هر مادری که نمیتونه این بچه رو تربیت کنه، مادر خدایی باید باشه. در کربلا یکی از اصحاب ابا عبدالله که حالا من اسمش الان فراموش کردم به شهادت رسید تو کربلا. بعد پسرش اومد خدمت امام حسین علیه السلام که بره جبه، بره به جنگ. حضرت فرمود که به بعضی از اصحابش که ببینید این ممکنه مادرش راضی نباشه، چون شوهرش هم مرده، حالا راضی نباشه به شهید شده که این بچه بره. پسر گفت آقا خود مادرم منو دستور داده بیام جبه و خودش لباس رزم به تن من کرده. این مادر بد حجابه؟ میشه بیدین باشه و بچه خوب تربیت کنه؟ ابدا امکان نداره، ابدا. بنابراین عزتی که ما پیدا کردیم از همون مادرهای محجبه و مادرهای متدینه، از همون خانوما و همسرهایی که شوهرشون حاضر بودن با کمالی که ناراحت بودن در این حال اجازه به خودشون نمیدادن جلوشو بگیرن و نره جبه. اینه دیگه، اینه باید بفهمیم و باید بدونیم و باید بفهمیم که چه زنی بزرگ زن و ابر زنه و چه زنیست که در سطح پایین بدبختی قرار گرفت. اینا رو باید بدونیم، نذاریم بچه هامون دخترامون در اون مرحله پایین و ذلت قرار بگیرن. انسان تربیتشون کنیم، بزرگ تربیتشون کنیم تا بتونن فرزندانی امام زمانی تربیت بکنن. خدایا به عظمت قرآن قسمت میدیم، به همه ما توفیق عبادت و بندگی خودت رو عنایت بفرما. خدایا دشمنان اسلام رو ذلیل و نابود بگرد. سایه بلند پایه رهبر عزیز انقلاب و همه کسانی که ما را به سوی تو هدایت میکنن بر سر ما مستدام بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله.